أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است به حمد الله در این ایام فرخنده و مبارک در محضر قرآن کریم آیات پایانی سوره مبارکه فرقان ویژگی های بندگان تربیت شده ذات حق عباد الرحمن را خدمت بزرگواران عرضه می کنم. صفتی که الان مطرح میشه 11 ویژگی یا به بیانی میتوان گفت 12 ویژگی این انسانهای شایسته است. در صفت قبل گفتیم اینان کسانی هستند که اذا ذکروا به آیات ربهم، هنگامی که متذکر به آیات الهی میشن، اعم از این که آیات تدوینی یعنی نوشتاری قرآن باشد یا آیات طبیعی بیرونی حضرت احدیت که تمام هستی رو شامل می شود، آسمان و زمین و تمام آفرینش الهی را، هنگامی که متذکر به آیات الهی می شوند لم یخر رو علیها، اینها فرو نمی افتند بر آیات الهی کرانه و کورانه. دقیقا بازگو شد تمام لفظ و معنا که این گروه کسانی هستند که به تمام معنا متذکر و متفکرند. هنگامی که با آیات الهی مواجه میشن به خداوری میشن، متذکر به آیاتن و در آیات الهی غور میکنن، فرو میرن متفکرانه با چه آیات قرآن کریم چه آیات طبیعی الهی برخورد میکنن. خب این گفته شد و میگذرم به همین مقدار یادآوری و آغاز میکنیم این قسمت رو. والذین یقولون، اینان کسانی هستند که میگویند پروردگار را ببخش بر ما از همسرانمون و فرزندانمون قرة اعین. رخصت بفرمایید که واژه رو ترجمه نکنم تا کاویده شود کاملا به لحاظ واژگانی و لفظ شناسی تا بتوانیم معنا رو بهتر درک کنیم. اما از ابتدا که آغاز میکنیم قالب رو بررسی کنیم تا به لحاظ تحلیل محتوا. فرمود اینان کسانی هستند که یقولون، فعل یقولون فعل مضارع است، دلالت بر چی داره؟ دوام و استمرار. این گروه کسانی هستند که میگویند، نه یک بار نه دو بار بلکه همیشه در طول عمر میگویند. چه چیزی میگن؟ یقولون ربنا، میگویند پروردگارا. خب نکته اولی که در اینجا دیده میشه، از خود این لفظ فهمیده میشه، اینه که از ویژگی های عباد الرحمن آن است که بعد دوام فل اتصال به خدمتک، اینها پیوسته خداخوانی دارند، پیوسته خداگویی دارند، نه اینکه گاه باشد و گاه نباشد. استعذار دارید اگر انسان در هر زمینه‌ای و در هر مقوله‌ای بخواهد موفق باشد و کامیاب، لازمه کار این است که پای کار به گونه‌ای بایستد که مستمر و مدام باشد. گاه بودن و گاه نبودن به تعبیر دوستان، این آفان داشتن نتیجان می شود که انسان می ماند، تلاشی هم که انجام داده از کف میره، باز دوباره شروع می کند. در باب ارتباط با خداوند و بندگی ذات احدیت این نکته بسیار مهمی است که با این قالب فعلی خداوند اشاره میکنه. والذین یقولون، اینان کسانی هستند که مدام میگویند ربنا. هنگامی که به قرآن نگاه میکنیم واژه و کلمه ای رو در میان اسماء و صفات الهی بیشتر میبینیم که بندگان شایسته الهی تکیه بر این وصف میکنن، بر این ویژگی ذات احدیت از اسماء حسنا دارن و اون هم کلمه رب است. هنگامی که خداوند رو میخوانن تکیه بر مقام ربوبیت ذات حق میکنن، لذا اینجا هم یقولون ربنا. خب چرا به این کلمه تأکید میشه؟ چون بحث مقام ربوبیت خداوند است، بحث تربیت الهی است. دعا زیر مجموعه مقام ربوبیت و پروردگاری و تربیت خداوند است. اینها هنگامی که دست رو برمی‌دارند به سوی پروردگار خیش، خود رو در سایه حمایت تربیت الهی قرار میدن. به همین خاطر از کلمه رب و مقام ربوبیت حضرت سبحانی استفاده میکنن و بهره برداری میکنن. میگویند ربنا. خب حالا چه چیزی رو میگن؟ محتوای دعای اینها چیست؟ حب لنا. کلمه حب، من باز کنم لفظ رو، وهب یهب حبتم، فعل امر حاضر، اون حب بخشیدن و بخشش رو، موهبت رو با فعل وهب یهب در کلام عرب به کار میبرند و فعل امر حاضر اون میشه حب، یعنی ببخش. هنگامی که شما این عینک رو به کسی میدید، یعنی ما چهار نوع معامله در اسلام داریم: تملیک عین با عوض، تملیک عین بدون عوض، تملیک منفعت با عوض، تملیک منفعت بدون عوض. هیچ پنجم هم نداره. ما چهار نوع معامله بیشتر در اسلام نداریم. معامله اول آن است که شما این عینک رو میدید، پول اون رو دریافت میکنید. این میشه داد و ستدی که در کلام فقه با اون چه میگوییم؟ بیع و شراء میشه. این بیع و شراء نامیده میشه. اگر شما این عینک رو به کسی دادید، عین و ملکیت این رو ندادید، بلکه منفعت این رو دادید و باها اون رو دریافت کردید، استفاده کند برگرداند به شما، نام این میشه چی؟ میشه اجاره. حالا اگر اون عین مال رو دادیم و باها اون رو دریافت نکردیم، میشه هبه. اگر منفعت رو دادیم باها اون رو دریافت نکردیم، میشه اعاره و آریه. چهار نوع معامله بیشتر نداریم. یا بیع است، تملیک عین با عوض، یا هبه است، تملیک عین بدون عوض، یا اجاره است، عینی رو میدید، این وسیله رو میدید استفاده کنه برگرداند، باهای اون رو میگیرید اجاره، یا این وسیله رو میدیم استفاده میکنه، چیزی هم دریافت نمیکنیم اعاره. این کل تقسیمات معاملات در فقه اسلام است. خب کلمه هبه از اینجا گرفته میشه. هنگامی که چیزی رو به کسی میدهیم و باهای اون رو دریافت نمیکنیم، نام این میشه هبه. این بندگان شایسته الهی در حدی از معرفت رسیدن که میگویند پروردگارا حب لنا، آنچه را که میخواهیم از تو پروردگارا میدانیم که ما باهای اون رو نداریم، ما هیچ قیمتی ثمنی در قبال اون چه تو عنایت میکنی با تمام اقرار و اعتراف بازگو میکنیم که نداریم. حالا این خواسته رو بررسی میکنیم چیست، اینها چی میخوان، اما به معرفتی رسیدند که می دانند آنچه از ذات احدیت می خوان صرفا تفضلی از ناحیه ذات اوست و هیچ باهایی برای پرداخت اون در نزد اینان نیست. نمی تونن چیزی بدن در قبال اون چه دریافت می کنن از حضرت احدیت. ربنا حبلنا. حالا این خواستشون با این مقدمات چیست؟ حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا. این منی که در اینجا وجود داره به اصطلاح ادبی میگیم من ابتدایی یا من بیانیه است، یعنی مشخص میکنه که این خواسته اینها چیست، این موهبتی که از خداوند دارن چه چیز است. میگویند که حبلنا من ازواجنا. کلمه ازواج جمع زوج است. از زوج یقال لکل من القرینین، به هر دو لنگه یه شیئی که با هم در کنار یکدیگر یه واحد مجموعی رو رقم میزنند و یه تکمیلی در اونها دیده میشه زوج گفته میشه در لغت عرب. یقال لکل من القرینین، به دو لنگه درب که یه درب کامل و پوشش کامل ایجاد میکنن زوج گفته میشه. به این جفت کفشی که شما میبینید پا میشه، اگر هر کدامش نباشه اون دیگری معنا نداره، زوج گفته میشه در کلام عرب. و جالب این که در لغت عرب برخلاف استعمالی که ما الان ممکنه در بین خودمون داشته باشیم، ما کلمه‌ای به نام زوجه در قرآن نداریم و در لغت عرب هم نداریم. زوجه با تاء تأنیس نداریم، یعنی کلمه زوج یطلق علی المذکر و المؤنث. همان گونه که بر مرد زوج گفته می شود، بر زن هم زوج گفته می شود در لغت عرب و در قرآن هم همینطوره. خداوند با آدم می گوید اسکن انت و زوجک الجنه، آقای آدم شما و زوجت برید ساکن بهشت باشید. این کلمه زوج یعنی چی؟ یعنی همسر آدم، یعنی مادر ما حوا. به اون زوجه در قرآن گفته نمیشه. به همین خاطر لغویون عرب میگوین از زوجه لغتون ردیعه، میگن این لغت لغت جالبی نیست. پس بنابراین کلمه زوج هر جا در قرآن دیدید، جمع اون را از واج مشاهده کردید، همان مقدار که بر مردان اطلاق میشود بر زنان هم اطلاق میشه و هیچ تفاوتی نداره. اینها میگویند حبل نامن از واجنا، پس مشخص میشه گویندگان این عباد الرحمن میتوانند هم مردان باشند هم زنان باشند و هیچ تفاوتی در این جهت نمیکنه. میگویند حبل نامن از واجنا، پروردگارا از ازواج ما و ذریاتنا. ذریات جمع ذریه، این کلمه از ماده ذره گرفته میشه یا ذرعه، دو ریشه لغوی داره. اگر از کلمه زرعه گرفته باشه به معنای ایجاد انشاء، پروردگار را از همسران و این نسلی که از ما ایجاد می شود، فرزندانی که از ما ایجاد می شود. اگر از ماده زرعه گرفته شده باشه، یعنی محموز نباشه، مضاعف باشه، دو تا را داشته باشه، به معنای نشر، انتشار و متفرق شدن است. به فرزندان انسان ذریه گفته می شود به دلیل اینکه متفرق می شن، منتشر می شن، از وجود انسان پخش می شن در دل زمان، لذا به اینها ذریه گفته می شه. البته به لحاظ لفظی دوستان اهل ادب فراوانن در انجمنمون، این واژه اضافات و نسب داره، یعنی چرا تبدیل به ذریه میشه این لفظ رو پیدا میکنه، این به دلیل اون اضافاتی است که به اینها میگن اضافات و نسب، در باب نسبت دادن در کلام عرب ادیبانه به کار برده میشه. بسیار خوب، پس کلمه ذریه که جمع ذریات اینجا گفته میشه، حبل نامن از واجنا و ذریاتنا، یعنی فرزندان، فرزندان فرزندان، فرزندان فرزندان فرزندان. هر آنچه از آدمی به عنوان نسل و ذریه منتشر میشه، تمام اینها در این کلمه نهفته است. میگوین پروردگار را ببخش بر ما از همسرانمان و فرزندانمان و ذریه ما قرة اعیون، فرزندان و همسران ما را قرة اعیون قرار بده. رخصت بفرمایید این واژه‌ام با تمام ظرافت ادبی توضیح بدم که لازمه دقیقاً باز بشه. کلمه قرة اعیون عینش که مشخص است، اعیون جمع عین است و مراد از اون چشم دیگه. اما قرة اعیون ممکنه الان هنگامی که به ذهن مبارک عزیزان میرسه و اون ذهنیتی که دارید، سریعاً اینو چی ترجمه میکنید یا براتون چی ترجمه کردن؟ نور چشمی. یعنی اینو معادل همین کلمه میدونیم که ما در پارسی داریم، به فرزندان عزیزمون میگیم نور چشم، میگیم آن نور چشمی فلان متولد شد در تاریخ چند. این قدیمی هامون پشت قرآن هاشون مینوشتن تاریخ تولد رو. نور چشمی نمیدونم آقا محمد علی متولد شد در قره شوال فلان، با این ادبیات زیبای خودشون چیزی مینوشتن و اون یادگار باقی میموند. یا پاره جگر به کار برده میشه در پارسی، پاره تن، پاره جگر، نور دیده، نور چشم. دهقان سال خورده چه خوش گفت با او پسر، ای نور دیده جز از کشت ندروی. این نور دیده و نور چشم این گونه ترجمه میشه قاطعا، و حالی که این نیست، خیلی فراتر از اینه. این کلمه، این کلمه قرة العین که بر فرزند هم اطلاق میشه، بسیار معنای زیبایی دارد. در کلام عرب به حرارت، همین واژه‌ای که مشاهده فرمودید، کلمه حر و حرارت، به گرمایی گفته میشه که مرز نداره، یعنی میره شاید تا 1500 درجه هم بره، در کوره بلند ذوب آهن باشه برای ذوب کردن آهن، به این حرارت گفته میشه. نقطه مقابل این به سرمایی که این هم مرز نداره، ممکنه در سیبری منهای 50 درجه زیر صفر باشه، به اون برودت گفته میشه. حرارت، برودت، هر بر.
اما ما یک گرمایی داریم که مطبوعه، آزاردهنده نیست، درجه این بالا نمیره، در یه حد متعارفی است که انسان دوست می‌داره این گرمای مطبوع رو، این حرارت سلامته. به این در کلام عرب حر نمیگن، به این سخونه میگن. سخونه، از سخونه، سخن و سخونه. نقطه مقابل این به سرمایی که انسان لذت میبره، خیلی دوست میداره این رو، که در پارسی کلمه بسیار زیبای شیرین پارسی بران اطلاق میکنیم و به کار میبریم. دمدم تو این فضای بهاری میاد بیرون و صبح اردیبهشت و عرض به خدمتون این نسیم لطیف گونه ها رو نوازش میکنه، میگید چه هوای خنک دلپذیریست. در قبال اون به اصطلاح گرمایی که در کلام عرب مطبوع سخونه گفته میشه و سخن گفته میشه، به اون خنکای مطبوع مقبول دلپسند غر گفته میشه. قاف دو تا ره، غر گفته میشه، گاهی با فتح گاهی با ضمه. غر و غر یعنی خنکی دلپسند دلپذیر. کلمه قرت اعیانی که در اینجا مطرح میشه ریشه از این کلمه است. حالا با چه معنایی؟ این ربطش با چشم چی میشه؟ این باور وجود داشت در میان عرب در گذشته که انسانها همینطور که دوتا عشق دارن، یعنی دو گونه، گاه این دیدگان مروارید غلطان رو فرو میریزد، دو جنس عشق دارن. یعنی از این باب میدانیم انسانها گاه عشقشون برای غمه، گاه عشقشون برای شادی است. گاه انسان در ماتم میگرید، گاهی در شادمانی است. چه خوش باشد که بعد از انتظاری به امیدی رسد امیدواری. تصور بفرمایید یه فرزندی است رفته است سوی و بالاخره بعد از سالها یه خبری از اون میشه داره برمیگرده. وقتی این مادر ایستاده است و از دور قد و بالای این فرزندش رو که از پله‌های هواپیما داره میاد پایین نگاه میکنه، هی که نزدیکتر میشه این آب از چشمان فرو میریزد، عشق میبارد. میگن چرا گریه میکنی الان که فرزندت اومده؟ میگه این عشق شوقه که من دارم میریزم. و واقعا همینه. یک کسی که بالاخره حالا عشقی دارد به این که بعد از سالها نمیدونم مشرف شه یه عتبه ای رو ببینم، خدمت وجود اونباره که سید شهد از دور که داره همینطور میاد این مسافت رو مینویسد، 10 کیلومتر مونده به کربلا، 5 مونده کربلا، نمیدونم تا ورودی شهر کربلا این چه حالی پیدا میکنه. این دم به دم در حال عشق باران است دیده او. نام این عشق شوق است. این اعتقاد وجود داشت که عشق ماتم گرم است و عشق شادی خنک است. این اعتقاد وجود داشت در کلام عرب، به این باور اعتقاد داشتن. به همین خاطر وقتی میخواستن کسی رو نفرین کنن میگفتن اسخن الله عینک. گفتم کلمه گرما معنای چیست؟ سخن. اسخن الله عینک یعنی ماتم ببینی، خدا چشمت رو داغ کنه، گرم کنه چشمت رو. وقتی میخواستن کسی رو دعا کنن میگفتن اقر الله عینک، اقر الله عینک، خداوند چشمت رو خنک کند. یعنی عشق تو عشق چه باشد؟ عشق شادمانی باشد. قرة العین از این ماده. اگر عزیزان هر کسی رو دیدیم که از دیدن او، قد و بالای او، علم او، کمال او، زیبایی او، جمال او، هنر او چنان قلب ما به تپش در آمد که عشق از دیده داری شد، نامون میشه چی؟ میشه قرة العین. بعد میگیم ای 14 سال قرة العین، بالغ نظر علوم کونین، کان روز که 7 ساله بودی چون گل به چمن حواله بودی، اکنون که به 14 رسیدی چون سرو بر اوج برکشیدی، دولت طلبی سبب نگهدار، با خلق خدا ادب نگهدار، میکوش به هر ورق که خوانی کان دانش را تمام دانی. اون اشعار زیبای نظامی به فرزندش محمد که چقدر زیبا ادامه داره و واقعا یه پندنامه فوق‌العاده زیبا و دلنگیز در ادب پارسی است. پس قرة العین به چنین معنای زیبایی در کلام عرب گفته میشه و کار برده میشه. فرمود حبل نامن از واجنا و ذریاتنا قرة اعیان. اعیان هم که جمع عینه، عین از واژگانیست در کلام عرب که شگفت‌انگیز است. گروهی از ادبا میگوین 70 معنا دارد، اما المنجد 34-35 معنا می نویسند در این واژگان جدید، کتاب های لغت جدید. در کتاب های لغت قدیم بیشتر از اینها بود. حالا دو تا از معانی عمده اون که در قرآن به کار برده میشه، یکی چشم است، یکی چشمه است. از اسامی این عین یعنی جاسوس، عین یعنی سر زانو، عین یعنی طلا، عین یعنی نقره. 34-5 معنای قطعی داره این کلمه در کلام عرب، مشترک لفظی هن به اصطلاح ادبا. این هم از شگفتی های زبان و ادبیات عربه که قرآن بر اون نازل میشه. کلمه عین گاه به چشم گفته میشود، چشم انسان، گاه به چشمه گفته میشه، جایی که آب میجوشد. اینجا هم که بر چشم گفته میشد، چون چشم هم میجوشد، منتها با این فرق، وقتی چشم مراد بر عیون جمع بسته میشه. فجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر. در ماجرای حضرت نوح این چشمه های زمین جوشید و آب بالا زد و عیون. اما وقتی که صحبت از چشم است، بر اعیون جمع بسته میشه. وقتی اعیون میشه یعنی چشم انسان. وصنع الفلک به اعیوننا، آقای نوح در مقابل نظر ما بساز این کشتی را. اینجا فرمود قرة اعیون، چی مراده؟ چشم انسان، با توضیحاتی که عرض کردم. خب تا اینجا ملاحظه فرمودید به لحاظ قالب و لفظ یه مروری در کل آیه کردیم، اون قسمت انتهایی آیه میمونه برای فردا شب. و جعلنا للمتقین اماما و هوشمندان قاری بزرگوار، قرائت دوم رو هم خوندن، و جعلنا من المتقین اماما. انشاءالله فردا شب خدمتون اون قسمت بعدی رو عرض میکنم، فعلا امشب به بیشتر از این از این آیه شریفه نمیرسیم، نیمه اول رو عرض میکنم خدمتون. خب برگردیم، اینها چی میگویند عباد الرحمن؟ این ویژگی عباد الرحمن است. چه چیز اینها رو نشان میده؟ دیدگاه این جماعت رو، دیدگاه این جماعت به زندگی و نظام خانوادگی این چنین است که میگویند پروردگارا، دم به دم میگویند، آن به آن میگویند، یقولون ربنا حبلنا. حالا در باب دعا اینجا یه ظرافتی وجود داره که رخصت میفرمایید شب آینده، نه شب بعد از اون، قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم. چی داشتید اگر دعا نمی داشتید؟ اگر دعا نبود چی به شما باها میداد پیش خدا و ارزش بهتون میداد؟ انشاءالله در اونجا در باب دعا عرض میکنم، اصلا حقیقت دعا، مفهوم دعا، شکل دعا چیز دیگری است که انشاءالله عرض میکنم خدمتتون. اینها میگویند دم بدم ربنا حبلنا من ازواجنا. خب به لحاظ نگاه محتوایی تفسیری دیگه این قالب رو بررسی کردیم، محتوا رو. همان گونه که استهزار دارید عزیزان، خداوند ما آدمیان رو به گونه ای آفریده است که خلقناکم ازواجا. انسان موجودی است زوج آفریده شده، یعنی ما آدمیان، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. قرآن گزارش میده که انسانها از یه مذکر و مؤنث آفریده شدن، یه زن و یه مرد. اساس وجود انسان بر زوجیت آفریده شده است. استمرار وجود انسان و نسل انسان در روی زمین بر اساس قاعده زوجیت است، الا ولابد، شکل دیگری هم ندارد. زوجیت و جفت خواهی رو حضرت احدیت به عنوان یه نیاز کامل درونی برای انسان قرار داده است. انسان موجودی است ذاتاً جفت خواه و زوج طلب. این خاصیت و ذاتیت وجود انسان است که خلقت الهی بر این منوال قرار دارد و آدمی را آفرید است. انسان ها به لحاظ فیزیولوژیک، به لحاظ سایکولوژیک نیاز کامل به زوجیت دارند، چه به لحاظ جسمی، چه به لحاظ روحی و روانی. این یه نیاز صادق کامل دقیق در وجود انسان هاست که باید پاسخ داده بشه. بر اساس زوجیت پاسخ داده میشه، یعنی بر اساس جفت شدن انسان ها این نیاز درونی پاسخ داده میشه با زوجیت. خب زوجیت که میاد به دنبال اون تولد و تناسل، نوبت به چی میشه؟ نوبت این میشه بعد از اون نوبت فرزند و بحث فرزندآوری میشه. حالا من یه مرور سطحی میکنم، بعد میگردم باز دوباره خدمت دوستان دقیق تر بررسی میکنیم. نوبت اون میشه که حبلنا من ازواجنا بعد ذریاتنا. خب نتیجه این ازدواج و زوجیت میشه استمرار نسل انسان. نیاز به فرزند هم یه نیاز صادق در وجود انسان هاست. باز این قاعده خلقت و آفرینش الهی است. خداوند آدمیان رو به گونه آفریده است که بعد از اینکه نیاز به زوجیت دارن، نیاز به وجود فرزند دارن. چون نگاه میکنن میبینن که خوشبینانه اگر نگاه کنن 40 سال 50 سال مثلا 60 سال 70 سال 80 سال این عمر بیش نیست و انقریب است که از ما اثری باقی نیست. یه نگاهی میکنن بعد میگن ادامه وجود من چی میشه؟ انی خفت الموالی من ورایی. اگر زکریا هم باشد میگوید خدا یا من نگران بعد از خودم هستم. حبلی من لدن که ولی ینگرسونی و یرسومن آل یعقوب. پروردگارا یه دنبالهی به من بده. استمرار وجود من از چه طریقی میخواد باشه؟ از طریق فرزندم. من رو از طریق فرزندم زنده بدار پروردگارا، دودمان من رو، نسل من رو. هنگامی که انسانی ادامه وجودش دیگه پیدا نمی کرد به اون چه میگفتند؟ ابتر. بعد میشد ان شانعک هوال ابتر. توجه فرمودید؟ این نیاز صادق رو خداوند در وجود انسان‌ها قرار داد به این که بعد از بحث زوجیت استمرار وجود خودشون رو در فرزندانشون می‌بینن، به لحاظ نسل و ادامه. به لحاظ ضرورت اجتماعی نیاز به فرزند می‌دیدند. در سوره مبارکه بلد اخیراً این جمله رو گفتم، بسیار نکته مهمی است خانم‌ها و آقایان. این که خداوند قسم یاد می‌کند و والدن و ما ولد، سوگم به پدر. حالا اینجا بس پدر به تنهایی نیست، پدر و مادره و ما ولد هم فرزنده، هر فرزندی که متولد میشه، دختر و پسر هم نداره. سوگم به ارتباط بین والدین و فرزندان. چرا خدا قسم یاد میکنند؟ چه قداستی داره؟ چه عظمت و شکوه این ارتباط داره؟ آیا واقعا برای والدین کسی بیشتر از فرزند مورد اعتماد تصور میشه اصلا؟ نه. آیا برای فرزندان تکیهگاهی به مانند والدین تصور میشه در روی زمین؟ نه. نابترین، زیباترین، شکوهمندترین، استوارترین ارتباط رو خداوند به اون قسم یاد میکنه در کلامش. و والدین و ما ولد، سوگند به والدین و فرزندانشون. این ارتباط عمیق و زیبا رو از ادب به تصویر میکشد به زیبایی. خب این نیاز به فرزند هم یه نیاز طبیعی است، استمرار وجود، نگاه فردی، نیاز اجتماعی، حتی نگاه اقتصادی به اون. بالاخره این که انسان‌ها احساس می‌کنن در آینده عمرشون سرمایه‌گذاری که در عمر کردن چی میشه، چطور میشه. باز این نگاهشون به فرزندان است که چه خوش گفته از فردوسی طوسی که مرگ یک بود صد را عروسی. بالاخره اینها این رو فکر میکنن، این توزیع سرمایهشون، اموالشون و غیره، تمام این مسائل رو دارن نگاه میکنن و به فرزند مینگرن. اینها هم حتی بعد مادی ماجرا و قصه است، کمک هایی ها و استمدادی که والدین نسبت فرزندشون احساس میکنن و میخوان و دنیای مطلب دیگر که بماند. خب با توجه به این عباد الرحمن به این حقیقت پایبندند و میگن ربنا هب لنا من ازواجنا. دوباره برمیگردیم، یه نکاتی رو در این دو کلمه میگم و بعد اون پیام نهایی آیه رو به تفصیل باید خدمت بزرگواران توضیح بدم. خب فرمودن ربنا هب لنا من ازواجنا. خب استعذار دارید، ما بحث زوجیت و ازدواج از ابتداءً با نگاه اولیه، حکم اولی به تعبیر فقیهان مدرسه ای عرض میکنم، از مستحبات مؤکد نمیشه گفت. چیزی بالاتر از مؤکد باید بگیم، چون گفتیم مستحب نمیتونیم چیز دیگه بگیم. از مستحبات مؤکد در شرایع الهی و شرع مقدس اسلام است. یعنی کمتر من دیدم بر مستحبی به این مقدار تأکید بشه. به یه جایی میرسد که این ازدواج از حد استحباب فراتر میره، تبدیل به چی میشه؟ وجوب میشه. یعنی میگن آقا اگر زندگی کسی به سراشیبی سقوط کشید و احتمال خطر برای اون در زندگی در تنهایی اون بود، اینجا بر اون لازم واجب ازدواج. یعنی استحباب تبدیل به وجوب میشه. یه جمله ای رو در روایات معصومین میگن، عذرخواهی میکنم، بالاخره مضمون سخن معصومه که عرض میکنم و ترجمه میکنم، گفتن شرار و موتا کمل و عذاب، بدترین مرده های شما اونها هم که عذب میمیرند. عذب یعنی تنها، به تعبیر دوستان آذری زبان، بالاخره اون تنها شرار و موتاکم العذاب. این حالا شر بودنش به چه معناست بحثای خودش رو داره، اما تو سخن معصوم روایت صادق دقیق، ابهامی هم در روایت نیست که عرض میکنم و نقل میکنم خدمت عزیزان. از اون طرف خب پیامبر رسیدن گاه به یه افرادی میرسیدن، سوال میکردن، خوششون میومد از این فرد، این شخصیتی بود، کسی بود در میان اصحاب غیره، سوال میکردن هلک زوجه، آیا همسر داری؟ گاهی پیامبر زیبا میگفتن هلک بیتون، بعد شما الان ترجمهش میکنید مثلا آیا خونه داری؟ نه نه حضرت اینو نمیگفتن، مرادشون از بیت همسر بود، چون خانه ای که در اون همسر نباشد خانه نیست، ارزش نداره، ارزش خانه به ساکن خانه است، به اون همسری است که این خانه رو خانه میکنه، بیت میکنه. بیت یعنی چی؟ یعنی آرامش، آسایش، اون آسایش بخش این منزل همسر خانه است. میگفتن هلک بیتون، هلک زوجون، آیا زوج؟ میگفت نه. بعد رسیدن مثلا به اوکافنامی بود، بهش گفتن هلک زوج داری؟ گفت نه. فرمودن افانت مؤثر، آیا دستت به دهانت میرسه؟ در حد افاف و کفاف داری؟ میتونی اسباب کاری رو، مقدماتی رو فراهم کنی؟ گفت بله آقا در این حد دارم. فرمودن تزوج و الا فانت من المذنبین، یا ازدواج کن یا اسم تو لیست گناهکاران ثبت میشه. تزوج و الا فانت من المذنبین. پیامبر فرمودن صراحتا، گفت آقا چشم. و خب چند روز بعدم خبر ازدواج رو به پیامبر داد و عمل کرد. در این تأکیدهای این چنانی که در این جهت داریم و اون طرف قضیه رو عرض کنم خدمت دوستان، با توجه به این نیاز، یعنی بدون شک خود واژه زوج این معانی رو عزیزان به خوبی میرساند که تکمیل و تکامل وجود انسان و شخصیت انسان در پناه زوجیت به معنای واقعی شکل میگیره. به استثناءات من عرضی ندارم، فلان شخصیت، فلان استاد، فلان زن، فلان مرد، اینها عمرشون رو به تنهایی گذراندن، شخصیتی هم برای خودشون بودن، من به استثناءات ندارم، نرم و قاعده رو دارم عرض میکنم. بر اساس معارف الهی کمال شخصیت انسان، همه قبیله من عالمان دین بودند، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. یعنی این وجود انسان، تکمیل انسان و تکامل شخصیت انسان با زوجیت است. این در کنار همه که این اتفاق مبارک برای انسان ها میفته و کاستی ها و اون بخش های وجودی خود انسان که به دست خودش این پازل تکمیل نمیشه، به دست جنس موافق تکمیل نمیشه، این به دست جنس مخالف تکمیل، مخالف نباید بگیم، متفاوت تکمیل میشه. و این قاعده زوجیت، این با همسری و ازدواج میشه. یه شخصیت مجرد و متأهل در جامعه به دلیل مسئولیت پذیری که احساس میکنه بعد از ازدواج متفاوت میشه دیگه. وقتی میگه آ من یه سر تنها، من یه آدم تنها، برام فرق نمیکنه چیکار، چه بخورم چه نخورم، یعنی ببینیم چه بی‌مسئولیتی نسبت به خودش، نسبت به شخصیت اجتماعیش، نسبت به شخصیت فردیش. اما وقتی این فرق میکنه، بحث ازدواج مطرح میشه، باری از مسئولیت میاد. تنوع ایام عرض میکنم خدمتون، یه مثنوی داره خدای رحمت کند مرحوم شهریار رو، سید محمد حسین بهجتی تبریزی، یه مثنوی داره به نام مثنوی شب، اونقدر زیباست، در کلیات دیوانش هست، 600 بیت این مثنوی تقریبا، خوندنیه واقعا. شب همه رو توصیف میکنه، شب یتیم را، شب فقیر را، شب شاهان را، سلاطین را، حتی تا میرسد به شب، شب شنیده است مناجات علی، جوشش چشمه فیض ازلی، کلماتی چو در آویزه گوش، مسجد کوفه هنوزم مدهوش، فجر تا سینه آفاق شکاف، چشم بیدار علی خفته نیافت. بعد دیگه ها علیان بشرون کیف بشر، ربه فیه تجلا و ظهر، تا نشد پرده یان سر جلی، کس ندانست علی کیست. علی قوغا میکنه اونجا در مقام عشق ورزی به ساحت مقدس امیرالمؤمنین. حتی اون ماجرای مهلت گرفتن یه شب از سپاه کوفه تو این شبنامه که حضرت عباس ابن علی برد و بعد یک شب از عمر فزون میخواهند، مهلت از دشمن دون میخواهند، کار دنیا ببین به کجا کشیده، مهلت از دشمن دون میخواهند. بعد اونجا شب دیگه، حالا شهریار و ایام مناسبت عرض میکنم، شب نامزد بازی دو تا نامزد رو توضیح میکنه که اینا با هم چی میگن اونجا تو این خلوتشون با هم. میگه کار به جایی کشید که این در رو برد از بالاخره جیبش و فلان اینا، یه حلقه گوشه، یه گوشواره های گوشه این خانوم که هست، اونم یه شالی رو مرصعی و کمربندی رو بست کمر همسرش. بعد این رو به او کرد، گفت دیدی دیگه حالا حلقه به گوش من شدی؟ گفت آره، تو هم کمربسته من شدی. چقدر زیبا اینا رو توضیح میده. و باز اون واقعیت همینه، یعنی ازدواج مسئولیت تعهد انسان رو بزرگ میکنه عزیزان. چون میبینید این جوانهای ما وقتی ازدواج میکنن واقعا شخصیتشون فرق میکنه، دختر و پسرمون واقعا رشد میکنن، واقعا شخصیتشون متفاوت میشه. این تکمیل و تکاملی که در زوجیت شکل میگیره، مستفاد امرؤ مسلمون فائدتن بعد الاسلام تکان دهنده روایت، هیچ منفعت و فائده ای برای انسان مسلمان بعد از ایمان آوردن مانند یه همسر شایسته و پاکیزه نیست. سخن سخن خاتم انبیا محمد مصطفی. در این حد به عنوان برترین نعمت الهی بعد از ایمان و اسلام به زوجیت و همسر شایسته اشاره میشه. خب این در جای خودش دیگه. پس اصل مطلب ربنا هب لنا من ازواجنا، هنوز به جان سخن اهل تقوا نرسیدیم، به عباد الرحمن نرسیدیم. از اون طرف نسبت به ذریاتنا فرزند هم همینطور. بالاخره در باب فرزند بله ممکنه در یه پاره‌ای از زمان یه کدورت‌هایی در جامعه پیش بیاد، فضاهای تیره‌ای پیش بیاد، ما رشد منفی تولد و تناسل رو داشته باشیم که خب علت‌های اون باید دونسته بشه. بالاخره در این 70-80 سال اخیر در غرب چه اتفاقات اجتماعی افتاد که این سیل نزولی تولد و تناسل پیش اومد؟ اینو باید ببین چه بحرانی، چه نقاری، چه کدورتی بین والدین و فرزندان پیش اومد. چند بناز پرورم مهر بوتان سنگ دل. 700 سال قبل قشنگ کلید رو حافظ میده دستمون. در دیوان حافظ یک غزل داریم، در مجموعه 900 تا غزل حافظ یک غزل داریم که قافیه اون حرف فیه. بسیار سخت شعر گفتن با این قافیه. تو اشعار ادبا نگاه کنید خیلی کم یافت میشه، اما حافظ زحمت کشیده این رو درست کرده، اونم به یه دلیل، فقط به خاطر اون انتهای شعر. خواسته بگه که حافظ اگر قدم زند در ره خاندان به صدق، بدرقه رهش شود همت شحنتون نجف. به خاطر کلمه نجف فرض ارادت به ساحت امیرالمومنین دنبال فی گشته و طالع اگر مدد کند دامنش آورم به کف. گر بکشد زهی طرب ور بکشد زهی شرف. عجیب این، اصلا خود شعر هم قوغاست. تا میرسد به اونجا که چند بناز پرورم مهر بوتان سنگ دل، یاد پدر نمی کنند این پسران ناخلف. یعنی ریشه رو داره در سنگدلی میجوید جناب حافظ. بله ممکنه یه زمانهای این اتفاق بیفته، بعد محبت تمایل به فرزند والدین احساس کنن، قاتق نان میخواستن قاتل جان پیدا کردند، بعد برن دنبال گربه و سگ و کلونی های مورچه درست کنن در آلمان و برن دنبال این مسائل ارتباط تبدیل بشه با این رابطه. یعنی خانواده تبدیل بشه از یه فرد با سگش، یه فرد با گربهش، یه فرد با فلان حیوانش و کاسکوش مثلا فلان، اینها تبدیل به اینها بشه. اما اون روال عادی شکل طبیعی یا اون بذارید، چون ایام مناسبت داره عرض کنم این نکته زیبا رو. وجود مبارک حضرت حسن ابن علی العسکری وارد زندان شد. دخل علینا الحبس حسن ابن علی العسکری. آقای عیسی بن سبیح راویست، روایت معتبریست، گفت ما تو زندان بودیم، امام رو وارد کردن بر ما. خب با هم دیگه زندانی ها گفتگو و صحبت هامون آغاز شد و بعد به من حضرت فرمودن عیسی بن سبیح چند سالته؟ گفتم آقا دقیق خاطرم نیست. حضرت فرمودن تو الان 51 سال و 3 ماه و 2 روزته. گفتم آقا، فرمودن کتاب دعات همراهته دیگه، برو نگاه کن. نگاه کردم دیدم پدرم پشت جلد کتاب دعا نوشته تولد من. حساب کردم دیدم آقا دار نمونو میگن. بعد گفتن با این سن آیا تو فرزند داری یا نداری؟ حلک ولدون؟ گفتم آقا نه. دستشون رو بلند کردم فرمودن اللهم برزقه ولدن، خدایا فرزندی به این بده. بعد فرمودن نعم الازد و الولد، فرزند بهترین بازوست برای انسان. نعمت حضرت از کیفم. بعد من خواستم همین قسمت روایت رو بگم، اما چون مناسبت ایامه بقیش هم میگم براتون. بعد من روم شد به حضرت گفتم آقا و انت، شما چی؟ شما فرزند دارید؟ دیدم عشق از دیدگان مبارکشون جاری شد. حضرت عسکری فهمودن که ای و ربی، آری به خدا قسم، خداوند به من فرزندی میدهد که یملأ الله الارض به قسطا و عدلا بعد ما ملأت ظلما و جورا، که زمین رو سراسر از عدل پر میکند بعد از آن که از ظلم و فجور و غیره پر میشه. اما الان فلا، اما الان هنوز اون فرزند من متولد نشده است. خب نعم العزدا الولد، و خب من سعادت المر، از نیکبختی انسان فرزندان چطور غیره اینها رو داریم. عرض کردم اما این خط فکری هم بوده است. دوان دوان اومد خدمت امام سجاد، گفت آه الان کلاس درس حسن بصری بودم. حسن بصری میدونید از بزرگان متصوفه نامدار بوده دیگه، اهل حدیث و خبر، البته اون سنخ طبقه اول متصوفه که اینا هنوز یه حالات خاصی داشتن، تعبد خاصی بیشتر درشون وجود داشت. گفت الان کلاس حسن بصری بودم، بالای منبر سر درس گفت بئس الشیء الولد، بچه چیز بدیه. این آشا، اگر این فرزندان ما زندگی کنن این آش و افتنونا و این ما تو احزنونا، اگر زندگی کنن بلاین آفتن مصیبتن، چه دردسرها برامون درست میکنن، و اگر هم بمیرن چقدر ما رو غصه میدن، حزن محزونمون میکنن. حضرت سجاد تا که این جمله فهمودن بنشینید گوش کنید، فرمودن اشتباه کرده است حسن بصری. نعم الشیء الولد، فرزند موهبت خداوند است و بسیار عطیه پاکیزه است و شایسته است. ان آشو فدعاء حاضر و ان ماتو فمغفرت قابل، اگر باشند فرزندان ما یه دعای حاضری است که خدا استجاب کرده، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، و اگر بروند آماده اند برای ما به عنوان یک مغفرت پیش فرستاده شده که خداوند میپذیرد از ما. مات ابن آدم، اینو بگم برگردم به این انتهای آیه شریفه که فرصت تمام کردنش باشه، مات ابن آدم وانقطع عمله الا عن ثلاث، انسان ها میمیرن پرونده عملشون بسته میشه، تمام پلم میشه، بایگانی راکت تا زمان رسیدگی، الا عن ثلاث، مگر سه چیز، سه کاره که پرونده ما باز مفتوحه و بسته نمیشه. یک صحیفتون، یه صحیفه و یه کتاب، یه اثر علمی که از انسان بمونه. این کتاب تفسیر کنز الدقائق مشهدیه. عرض به خدمتون، خب بنده از این کتاب زیاد روایات رو میخونم. تا زمانی که هر کسی باز میکنه این روایات رو میخونه، صاحب اثر داره چی میشه؟ بهره میبره. هر اثر علمی شایسته‌ای که از انسان میمونه، موجب جاودانگی عمل اون و بهره‌مندی وجود اون خواهد شد. یک. دوم، صدقه جاریه‌ای فرمودن که از انسان میماند. صدقات دو گونه است. گاه انسان یک کار صادقانه خیر مالی انجام میده، اما بهش میگن صدقه مبتوله، یعنی در یه مقطعی در یه شرایطی اثر میکنه تمام. مثل این که شما انفاق میکنید کسانی را، میخورانید یه گروهی رو، خب این دیگه میخوره تمام میشه، این خیلی خوبه، اما اینو میگن مبتوله. نقطه مقابلش باطه دو نقطه، مبتوله از ماده بتله به معنای قطع شدن میاد. اما یه صدقه داریم، صدقه جاریه است، این جاری داره، ادامه داره. یه زمانی بزرگانی اومدن و این بنای شریف این حسینیه رو ساختن، الان امشب که ما در اینجا نشستیم در صدقه جاریه اونها نشستیم. تا زمانی که این در باز میشه و در اینجا حقایق و معارف الهی گفته باشد، بانیان نخستینش دارن بهره میبرند. البته نیات رو خدا میداند، اما قاعده اینه، بهره میبرند. هر کسی که یه سنتی رو این چنینه، یه بنای خیری رو، مسجدی رو، عبادتگاهی رو، مکتبی رو، نمیدونم مدرسه‌ای رو، درمانگاهی رو بگید، بیمارستانی رو بگید، هر بنای خیر عام المنفعی که مسلمانان از اون بهره میبرند، این میشه صدقه جاریه. تا زمانی که پابرجاست، بانیان آن دارن بهره میبرند و استفاده میکنن، این صدقه جاریه است. حالا در کنار این دو، بعد از این دو فرمودن ولد و صالح یستغفر له بعد وفاته، فرزند شایسته ای که بعد از پدر و مادر میماند و موجب استغفار و غفران و رحمت الهی برای والدین میشود. اینم جزء اعمال باقی انسانه که قطع نمیشه. خب حالا با این توضیحاتی که دادم از ویژگی های بندگان شایسته الهی اینه که پس اینا نسبت به مسئله زوجیت جدی هند و بحث ازدواج رو کاملا متفکرانه با تأمل و دقت بررسی میکنن و حسابگری میکنن رو مسئله ازدواج، و نسبت به فرزند این اشتیاق رو دارن نسبت به این تولد و تناسل با تمام فلسفه اون. اما نکته جدی رو دقت بفرمایید، اینها میگن حبل نامن ازواجنا، خدایا این همسران و فرزندانی که حالا داریم یا نداریم فرقی نمیکنه، میخوای به ما عنایت کنی، اینها چی باشند؟ اینها به گونه ای باشند که به این همسر، به این شوهرم نگاه میکنم، به این زنم نگاه میکنم، اون چنان در او شخصیتی میبینم، جمالی، کمالی، معرفتی، وجودی، صفاتی که از شادمانی دلم باز میشه و اشکم جاری میشه. امیرالمومنین نگاه میکرد به زهرای مرضیه، اشکاش میریخت، میگفت فاطمه به تو نگاه میکنم تمام غمهای عالم از دلم میره. پیامبر رو کردن به امیرالمومنین به حضرت زهرا چند روز بعد ازدواج، فرمودن چطور دیدی دخترم شوهرتو؟ فرمود بهترین یاور در تقوا. به امام علی گفتن، فرمود بهترین یاور در تقوا. این میشه قرة‌العین، این همسری که انسان از تمام وجودش لذت میبرد با این شخصیتش، با این وقارش، با تمام ویژگی هایی که داره. فرزند همینطور، فرزندانی که انسان بهشون نگاه میکنه، رفتار اینها رو میبینه، اخلاقشون رو میبینه، کمالشون رو میبینه، شخصیتشون رو میبینه، و این دیگه قرة‌العینند. اینها نه نور چشمیان، بالاتر از نور چشمیان، شادمانی دلند، رضایتمندی خاطرند، و این میشه قرة‌العین. حالا نکته مهم و جدی که اینجا وجود داره دقت بفرمایید در این بخش پایانی عرایزم، و اون اینه، نه تنها در این دعا بلکه در تمام دعاها و خواهش و خوانش از ذات اهدیت، دعا این نیست که دست بلند میکنیم اللهم ارزقنی، خدایا این مال این مال این مال رو به من بده، بعدم بالشو میگذارم تخت میخوابم منتظرم سقف خانه سوراخ بشه تا این مال از بالا تلاپی بیفتد رو من، برو به همین هوا باش. این دعا نیست، دعا این نیست، این که انسان یه چیزی رو از ذات حق میخواد بعد هیچ حرکتی به سوی دعا نمیکنه. هم تو همین مسئله یه کسی مثلا از خدا میگه خدا یه زن خوب به من بده، یه شوهر خوب به من، اما هیچ کاری، هیچ تلاشی در این جهت نمیشه، هیچ مسیر رو درست نمیره. خب بالاخره این دیگه ایام مناسبت عرض میکنم دیگه، مگر به آیه شریفه نه چک زدن نه چون عروس اومد به خونه باشه، و الا هیچ راهی برای این وجود نداره، به چنین چیزی نیست، امکان نداره این حرفا، این دعا مستجاب نیست اصلا. عزیز من، جان برادر، اگر ما دعا میکنیم شرط اولش اینه که در مسیر دعا چکار کنیم؟ حرکت کنیم. بعد اینجاست که با حرکت ما خداوند سبحان استجابت دعا رو در برکات قرار میده. یه قدم برمیداری میشه 10 قدم، و خداوند حمایت میکنه، عنایت میکنه و پشتیبانی میکنه. این عباد الرحمن وقتی میگن ربنا هب لنا من ازواجنا، در این مسیر حرکت میکنن، یعنی در بحث زوجیت و ازدواج گفت آقا اومده من چکار کنم، الان موردی پیش اومده، اومده برای دختر من چکار کنم؟ گفتن وقت تبر، این هندوانه نمیدونید بیاری تو به خانه، هندوانه نمیدانی که شیرین است یا نه، این میگید به شرط کارت، اگر تونستید یه جوری طعمش و رنگش رو ببینید بعد انتخابش میکنید، این میشه اختبار اسمش. فرمودن وقت تبر، نمیدونی که هندوانه ای سربست قبول کنی، وقت تبر دینه و عقله و ادبه، 3 چیزش رو اختبار کن. در بعض از روایات فنزور، یعنی تمام 2 چشم داری 100 تا دیگه قرض کن، یه عقل داری از 50 تا دیگه مشورت بگیر، سخن معصوم رو عرض میکنم. فنزور، نگاه کن به 3 چیز، وقت تبر دینه و ادبه و عقله، ببین عقلانیت این آجوان چیه، این دختر خانم چیه، ببینین آدابش چیه، این ادبش چیه، فرهنگش چیه، ببین چه اخلاقی داره، چه ویژگی‌های اخلاقی داره. تا اختبار به اینها نکنی
در مسیر حبلنا من از با جناب ذریتنا حرکت نمی کنیم، که چشممون رو می بندیم به حسن زن نگاه می کنیم، اعتمادی که نباید می کنیم می کنیم، بعد گرفتار می شیم، بعد می افتیم توی گرفتاری بنده و جناب عالی. خب بالاخره این دیگه نرفتیم توی این مسیر درست دعا حرکت نکردیم، تاوان اون رو هم می دیم. این دعا عباد الرحمن که میگن در مسیر دعا حرکت میکنن، باید وقت تبر با تمام ملاحظات در اون حدی که میتونیم تشخیصمون رو بدیم. عقلانیت به عنوان من در تمام این سالهای این 30 و چند سال اخیر بر عنصر عقلانیت تو ازدواج به شدت تأکید کردم به دوستان خودم، گفتم روی این مسئله عقلانیت خیلی توجه. اومد خدمت وجود مبارک امام، گفت آقا یه دختری رو دیدم، یه زنی دیدم، اصلا دیگه دلم پیش شما نیست، الان پیش اونه، همچی حالی دارم، بالا بلند اشفگر سر و ناز من کوتاه کرد قصه زهد دراز من، دیگه اینطوریست، چکار کنم آقا؟ خیلی گفتم خب چطوره عقلش؟ گفت آقا ببخشید یکم شیرین میزنه. حضرت فرمودن ولش کن. گفت آقا نمیتونم. گفتم من میگم باش ازدواج، گفت آقا نمیتونم. فهمیدن اگه ازدواج کردی فرزند نیار، ازدواج نکن، اگر ازدواج کردی فرزند نیار. بعد این جمله رو شما شنیدید، مال مشابه این روایه ایاک و خزراء الدمن، بپریز از این گل سپید نیلوفر زیبایی که کجا سبز شده؟ توی لجنزار، یه باطلاق. خب این بالاخره این پاش تو باطلاقه دیگه، این زیر پا خالیه دیگه. ما حرکت کردن در این مسیر، انتخاب هامون، تأکید من همیشه عزیزان اینه، صافی رو برداریم، صافیمون هم علکمون هم ریز باشه، درشت نباشه، کاملا صافی رو جدی بگیریم، دستمون علک کنیم، با عقلانیت کامل انتخاب کنیم. بعد که انتخاب کردیم، مطمئن از انتخابمون شدیم، بعد با تمام عشق عاقلانه انتخاب کنیم، عاشقانه ادامه بدیم، دیگه سختیه رو بذاریم کنار. نه مثل ازدواج‌های ما که بی حساب و کتاب ازدواج میکنیم، بعد سختگیرانه ادامه میدیم، خب نتیجه‌ش هم میشه این که 6 ماه نمیگذره کار تمومه. این نسبت به چی؟ نسبت به همسر. اگر می‌فرماید از فرزندان ما قرة عین قرار بده، این عباد الرحمن برای اینکه فرزندشون قرة العین باشه، این دعا مستجاب باشه، باید چه کار کنن؟ نمیشه. اومد گفت آقا نسبت فرزندم چه بکنم، مثلا کی شروع کنم این کار رو، فلان این حدیث رو بارها من گفتم برای تربیت فرزندم. حضرت فرمودن می‌خوای فرزند بیاری؟ گفت بله. فرمودن تو باید 20 سال قبل از اینکه بخوای فرزند بیاری تربیتش شروع کنی. گفت آقا مگه میشه؟ فرمودن خودت رو باید بسازی، تا رو خودت کار نکرده باشی که نمیتونی، بالاخره ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، ابتداعا این قرة اعین باید در وجود من، تلاش من و کوشش من به لحاظ کار کردن رو شخصیت خودم، شکوفایی استعدادم، زدودن رذائلم و کار کردن در مسائل اخلاقی و اعتقادی و وجودی خودم و شخصیت اجتماعی من شکل بگیره. و حالا فرزند اومده، بالاخره مهمترین حقی که فرزندان بر عهده والدینشون دارن، ما هرچی میگیم از حق پدر و مادر و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسان و همه این حرفا رو میگیم، درست، خیلی هم ممنون، درست، همه هم قبول داریم، اما حق فرزندان بر والدین، حقی که فردای قیامت میتونه پدر و مادر، تک تک ما میتونه گریبان پدر مادرش رو روی عرصات قیامت بگیره، به قول شما سر پل صراط، حالا صراط پل نیست اما سر پل صراط همون مثل پل سدقندان میشه تو ذهنمون، عرض به خدمتون بخواد همونجا گریبانش رو بگیره. این سؤاله که چطور منو ادب کردی؟ حق ادب همه فرزندان به عهده پدر و مادر دارن، میتونن فردای قیامت گریبانش بگیرن، بگن چطور منو ادب کردی، چطور منو تربیت کردی. این حق واجبه، حقی که باید پاسخگو باشیم. خب نمیشه در این مسیر حرکت نکرد عزیزان. اگر بخواد قرة عین باشد فرزند، باید تمام این مسیر رو بریم. آخرین کتابی که از من چاپ شد، 1 ماه قبل چاپ شد این کتاب، مهر و مهارت، 10 تا مقاله پیرامون راهکارهای تربیت حکیمانه در باب تربیت فرزند و کل متربیان، بخصوص تأکیدش روی تربیت فرزنده، 10 تا مقاله است. مهر و مهارت، برید نگاه کنید، بخونید ببینید چه بابیه، چه قضیه این ماجرا، چه شیرینی، چه حلاوتی، چه عظمتی، چه شکوهی و چه اصولی و چه قواعدی توش وجود داره این باب تربیت و رابطه والدین و فرزندان. که خب بالاخره ما میبینم و هاشا میکنم، بازی رو تماشا میکنم، از کنارش خیلی میگذریم و غیره، و بالاخره حالا نمیخوام جنبه انتقادی باشه عرائزم. پس عباد الرحمن اگر میگن دست به دعا برمیدارند از ذات حق، طلب میکنن که خدایا همسر من رو، همسری که الان دارم یا میخوای به من بدی، روزی من بشه، اولا هبه باشه، از تو میخوام ببخشه، دوم میخوام این همسر و فرزندم قرت اعیان باشد، به هر قیمتی نمیخوام همسر و فرزند. امیرالمومنین اجازه بدید بخونم چون واقعا زیباست، این لفظ امام رو بخونم که ذیل همین آیه حضرت در پیرامون این آیه فرمودند: والله، میدونید علی وقتی میگه والله پشت انسان تکان میخوره چون میشناسه الله چیه، بعد قسم میخوره، نه مثل ما بالله والله، به خدا به خدا، نه، والله ما سألت ربی، از پروردگارم من نخواستم ولدن، فرزندی، نظیر الوجه، خوشگل، ولا سألته ولدن حسن القامه، نخواستم به خدا از خدا فرزند رشید قد بلند، ولکن سألت ربی، اما از پروردگارم خواستم فرزندی مطیعین لله، مطیع خداوند، خائفین و جلین، خدا ترس، طاعت پذیر، حتی اذا نظر تو الی، وقتی نگاش میکنم و هو مطیعون لله قرت بهی عینی، وقتی نگاش میکنم و شخصیتشو میبینم تمام وجود من شادمانی میشه و عشق از دیده من میریزه، وقتی این موفقیت اون رو در مسیر ایمان و طاعت و فضیلت و تقوا علم میبینم. اینها فرزندی از خدا میخوام سالم باشه، صالح باشه، سلامت و صلاحیت، این میشه قرت عینشون. خب در این مسیرم تلاششون رو میکنن، حرکتشون رو میکنن، نمیشه که تلاششون رو نکنن، تلاششون رو میکنن، و از اون طرف هم عنایت الهی میان. به جز از علی که دارد پسری ابوالعجایب، که علم کند به عالم شهداء کربلا را. خب نتیجه بالاخره مشخصه و چی میشه برای کسانی که این عباد الرحمنند، و همه ما عزیزان الحمدلله، خانمها و آیان و بزرگان و عزیزانی که جامعه ما بهرمند از وجود فرزندانتون، و باید سپاسگزاری کرد از زحمات و خدمات و تلاش هایی که شما به واقع برای خودتون نیست، برای کل بشریت، برای دین خداست، برای جامعهمونه، برای کشور، برای اسلام. خب اینها کسانی هستند که یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، بعد میگن و جعلنا، این دیگه آخرین ویژگیه، اگر اینو ویژگی مستقلی بدونیم میشه 13مین ویژگی، و جعلنا للمتقین اماما، اون قرائت دیگه و جعل لنا من المتقین اماما، که این قرائت حفص از آصفه دیگه، این قرائت اصلی اینه، اونم میگم انشاءالله فردا شب. وجعلنا للمتقین اماما، خدایا ما را امام متقین قرار بده. تفسیر آیه میمونه فردا شب، اما فقط یه جمله شو وقت است، 2-3 دقیقه من عرض میکنم و عرایزم به پایان میرسانم. ببینید قرآن نمیگه این بندگان شایسته میگن وجعلنا من المتقین، خدای ما را از متقین قرار بده، نه. خم زمانه تهی شد، خم زمانه تهی شد زمه پرستی ما، کفاف کی کند این باده ها به مستی ما، مگر این که ما جزء متقین باشیم کافیه؟ نه، نه، این عباد الرحمن نیستن. عباد الرحمن در مسیر اوج، در علم، در ایمان، در فضیلت، اینا سیری ناپذیرند. اینا نمیخوان یه انسانی باشن که عرض به خدمتون، حالا سنخ صحبت ها و مطالب و تکمزراب های ما در این ایام با ایام ماه محرم و فاطمیه دیگه تو این سفر فرق میکنه دیگه، عذرخواهی میکنم خیلی ببخشید، گفت نه چو خر به زیر بارم، نه به رشتوری سوارم، نه خداوند رعیت نه غلام شهریارم، غم موجود و پریشانی معدوم ندارم، نفسی میکشم آسوده و عمری به سر آرم. جناب سعدی، نه این نیست، عباد الرحمن این نیستند. ببینین تو قرآن یه اصطلاحی داریم، سبقت فاستبقوا الخیرات. مؤمنان، مخاطبان قرآن، مسابقه بدید با هم در خیرات. سار او الى مغفرت من ربکم، سرعت بگیرید به اسباب مغفرت الهی. یه واژه‌ای تو قرآن داریم از شگفت‌انگیزترین واژگان قرآن است، تنافس. تنافس و فیزان کفل یتنافس المتنافسون. تنافس میدونید یعنی چی؟ یعنی رقابت. رقابت بدون رذالت، رقابت با رفاقت، رقابت. این روحیه بندگان شایسته الهی است که اینا به اون حدی که در زندگی هستن، با یه حد معمول، با یه حد مقبول، با یه نمره قبولی، اینا اصلا بسنده نمی کنن. اینا هدف گذاریشون رتبه اوله. اینا نگاهشون به بالاترین چیزی که اینا رو راضی میکنه اینه که تو خط اول باشن، پیشتاز باشن، جلودار باشن. لذا این عباد الرحمن این دیدگاه رو دارن، میگن پروردگار ما را امام و پیشوا و جلودار متقین قرار بده، ما رو الگوی متقین قرار بده، نه اینکه ما متقی باشیم. حالا این چه معنایی داره؟ آیا حاجت خواهی برو اندازه خواه، به تعبیر مولوی؟ آیا این زیادگویی نیست؟ این چیه معناش؟ انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان این واژه و این بحث رو پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند انشاءالله، و به عظمت کلامش، به بزرگی اولیاش توفیق فهم و درک این آیات و بینات رو بر ما عنایت بفرماید. من تقاضا میکنم عزیزان این آیه شریفه رو دعا دستتون کنید، یعنی در قنوت نمازتون این آیه رو بخونید، در قنوت دستتون بخونید، یه نوبت حداقل اینو در 24 ساعت بخونید. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریات رو. انشاءالله خداوند به آبروی قرآن و به برکت این ایام، هموم و غموم و ابتلاعات و مشکلات فردن فرد عزیزانمون رو و کشورمون رو انشاءالله مرتفع بگرداند. انشاءالله همسر پاکیزه و شایسته برای جوانانمون، انشاءالله خانم‌ها آیان، خودش به عنایت خودش مرحمت بفرماید. انشاءالله اسباب کار رو تسهیل کند و به ما، به جامعه، ملت و دولت این وظیفه شناسی رو انشاءالله عنایت کند که اسباب این کار رو برای جوانانمون بتونیم آسان و فراهم کنیم انشاءالله. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.